غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-31-02.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی.
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
ببین یه ایده جدید به ذهنم رسیده، فکرشو بکن. از راه دور بتونی با گوشیت فرو روشن کنی.
فکرشو نکن، بیا ببرمت فروشگاه داتیس، این فر دورکارو بهت نشون بدم.
فر هوشمند داتیس مجهز به سیستم کنترل با تلفن همراه، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران هستیم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. بشنوید میدان هور.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تانک، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود.
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود. معنا می شود.
میدان هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. مؤمن همیشه توکلش به خداست. نماز و عبادت و دعا براش کسل کننده و تکرار مکررات نیست. کسی که با خداوند انس گرفته و اونو رب و مالک حقیقی جهان میدونه، با عبادت خودشو به صاحب جهان عرضه میکنه و فقط از اون کمک میخواد. مصائب واقعه روز عاشورا کم نبود. حتی روزهای اسارت خاندان پیامبر هم دشواری‌های زیادی داشت، اما اونها همه این سختی‌ها و مصائب رو به جان خریدن و با تبیین حرکت امام و تفسیر و تحلیل آیات قرآن شهر به شهر برای جا افتادن مفاهیم و جایگاه اهل بیت تلاش کردند.
روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهی که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی، تا شده سینه سرخ.
من سینه سرخم، پرندهی که از مدینه تا شام را منزل به منزل با قافله اهل بیت همراه شده تا راوی صادق حادثه ها و حماسه ها باشد. من با چشمهای خود دیدم که اسیران اهل بیت مثل کاخ ابن زیاد، کاخ یزید را هم با شهامت و فصاحت و سخنان حکیمانه خود فتح کردند. یزید که از آوردن اسیران اهل بیت به کاخ خود جز رسوایی به چیزی نرسیده بود، دستور داد تا اهل قافله را به خرابه شام بردند. به محض ورود به خرابه، یکی از اسیران به دیوارهای سست آن اشاره کرد و گفت: شاید ما را به اینجا آورده اند تا این دیوارها بر سرمان فرود آید و کشته شویم. نگهبان خرابه به زبان رومی با لحنی تمسخرآمیز گفت: این جماعت را ببینید، نگران سستی دیوارند و نمی دانند که فردا آنان را از اینجا بیرون می کشند تا بکشند. امام علی ابن الحسین که زبان او را به نیکی می دانست، با زبان خودش خطاب به او فرمود: به اذن حضرت پروردگار، نه دیوار فرو خواهد ریخت و نه ما کشته خواهیم شد. در خرابه گرسنگی و ضعف بدنی بیداد می کرد.
شاهد بودم که حضرت زینب سلام الله علیها به شیوه راه کوفه تا شام سهم اندک نانش را به کودکان می‌دهد و شبها از فرط گرسنگی و ضعف نماز شبش را نشسته می‌خواند. اما در این روزها و شبهای سخت خراب نشینی هم نماز شب و تهجد عقیله بنی هاشم ترک نمی شود. امروز پنجم صفر داغی تازه بر داغهای پیشین اسیران اهل بیت افزوده شد. دختر خردسال امام که رقیه نام داشت از شدت حزن و دلتنگی برای پدر جان سپرد. او را دیدم که ساعتی قبل از شهادت خطاب به حضرت پدر می گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟ دختر یتیم تو به چه کسی پناه برد تا بزرگ شود؟ زنان اسارت چشیده ی حرمت کجا روند؟ چه کسی چشمان گریان ما را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان بی پناه است؟ چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. کاش فدایت می شدم پدر، کاش نابینا می شدم و سر تو را بریده و خونی نمی دیدم. در شهادت رقیه سلام الله علیها عمه‌اش ام کلثوم بیش از باقی اسیران بیتاب بود و می گریست و می گفت: دیشب از شدت گرسنگی از من سراغ نان می گرفت، اما اکنون پیکر بی جانش روبروی من است. کودک خردسال امام را غسل دادند و با همان پیراهن کهنه ای که بر تن داشت به خاک سپردند تا یادگاری از کاروان اسیران اهل بیت در دمشق باشد.
بابا یه گوش خواب بودم خیلی آروم، ولی پیچید تو گوشم صداشو، نمی بردن اگه گوشواره هامو خودم می بخشیدم به دختراش. من بچه تو هم نمی بردن، خودم هم بشی بودم. گذشت و گم شدم توی بیابون، بچه هم گم شد. آخه از غافله جا مونده بودم، یکی اومد برم گردون بابا، ولی کاشکی همون جا مونده بودم. بابا بد اخلاقن چقدر مردای شامی، به جای قلب سنگ تو دلاشون، با این دستای سنگینی که دارن دلم می سوزه واسه بچه هاش. یه جوری زد چشام تار هنوزم، یه جوری زد های 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 قدم از درد خمون، جای دستش یکم بهتر شد، اما جای انگشترش رو صورتم. تو روی نیزه و من روی ناقه، تو چشمات باز و من دستا بسته، چقدر شکل همین بابا نگاه کن، منم مثل تو دندونم.
یاران امام هر کدوم به صفات و حالات نیکویی آراسته بودن، اما من مشتاقم بدونم که در بین این افراد آیا کسی بود که از سمت امام برای مذاکره به سوی لشکر دشمن بره؟
آقای رحیمی، سوال بسیار خوبیه و میدونم آقای دکتر فاطمی جامعه شناس و مدعا هم با شناختی که نسبت به شخصیت‌های سیاه و سفید روز عاشورا دارن میتونن پاسخ ما رو بدن.
امروز قرار هست از شخصی صحبت کنیم که بسیار به حال او قبط خوردم. وقتی ماجرای اون رو شنیدم بسیار آرزو میکردم که کاش من هم جای او بودم. عمر ابن قرزت انصاری، عمر محدث و فقیه اسلام بود و پدرش هم از یاران مولا و سرور خلقت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. پدر عمر به فرمان حضرت علی علیه السلام فرماندار فارس بود. عمر قبل از اون که در روز هفتم امام حسین رو محاصره کنند به امام حسین در کربلا پیوست. امام حسین که به علم و توانایی او اطمینان داشت، امر رو برای گفتگو با عمر ابن سعد فرستاد. نتیجه مذاکره اون با عمر سعد جلوگیری از جنگ بود، ولی تا زمانی که شمر به کربلا وارد شد و دستور آورد که باید با حسین ابن علی بجنگن. اول اینکه چقدر خوبه که امام زمان به تو اطمینان کامل داشته باشه و تو رو به عنوان نماینده خودش معرفی کنه. یه جورایی امر نماینده ولی فقیه امام حسین بود در واقع، و کسی بود که رفت و صحبتش اثرگذار بود. یعنی عمر ابن سعد قانع شد که جنگ با امام حسین رو کنار بذاره. یعنی اگر شمر وارد کربلا نشد شاید این اتفاق هم نمی افتاد. امر روز عاشورا از امام اجازه گرفت و به میدان رفت، رجزخوانی کرد، جنگ مردانه و شجاعانه ای داشت. وقتی روی زمین افتاد و لحظات آخر عمر شریفش رو سپری میکرد، امام حسین بر بالینش حاضر شد و در این هنگام از امام حسین سوال کرد: آیا من یار وفاداری بودم؟ امام فرمود: بله، تو در بهشت در کنار منی. عبارت بسیار معروفی که مداحان عزیز اهل بیت این روزها میخونن که این یار با وفای امام حسین عرض داشت: اوفیتو، آیا من وفادار بودم؟ و امام حسین با خوشنودی و رضایت کامل به ایشون فرمودند: بله، تو وفادار بودی و در کنار من در بهشت خواهی بود. بسیار 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 قبط خوردم که کاش من هم میتونستم لحظه های آخر عمرم امام خودم رو وقتی بالای سرم حاضر و ناظر میبینم سوالی کنم که یا امیر المؤمنین اوفیتو، آیا من وفادار بودم؟ و آقا با لبخند رضایتی به من بگن که بله. سلام و درود خدا و ملائکه اون بر عمر ابن قرزت ابن انصاری. امیدوارم که ما هم سرنوشتی به حلاوت و شیرینی سرنوشت عمر داشته باشیم.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم‌ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خلاص سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای بابا یا حسین و آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید.
به خدا سوگند پل ناتر از این مصیبت را هیچ خواهد دام شدید. خداوند من عزیزترین کس بیان برد را به تو می سفید.
خداوند این قربانی را از ما بپذیر.
گفتم ای کاش عاشورا نگذشته بود و میخواستم بگویم که اگر ما سال 61 هجری قمری و عزیز زهرا حسین ابن علی علیه السلام را درک میکردیم، صحرای کربلا چهره دیگری میافت. اما بیادم افتاد که اگر آن روز سید الشهدا علیه السلام مظلومان و غریبان سر و جان و پسر و برادر و همه چیز خود را در راه حق نداده بود، امروز نه سخنی از حق بر جای مانده بود و نه ما وجود نیافتیم. برادر جایی برای ای کاش ها و اگرها باقی نمانده است. عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
در بین داستان‌های سیره شهدا می‌خوام بدونم که اونها چطور از امام حسین علیه السلام الگو گرفتن و اینکه آیا در روز عاشورا به جز حور شخص دیگه‌ای هم در لحظات آخر به امام پیوست؟
آقای رحیمی، رزمنده‌های 8 سال دفاع مقدس مثال بسیار موفق و زیبایی از الگوبرداری اهل بیت هستند. سردار عبدالفتاح اهوازیان که خودشون رزمنده و خادم الشهدا و راوی دفاع مقدس هستن میتونن ماجرا رو برامون بیشتر باز کنن. بشنویم با هم.
در مورد فرهنگ دفاع مقدس، واقعا اگر جوانهای ما و جوانهای ما امروز تأمل کنند، دقت کنند، توجه پیدا بکنند به گنج فرهنگ دفاع مقدس، ما در فرهنگ دفاع مقدس عرض کردم خیلی حرفهای ناگفته زیادی هست که اگر امروز درست بیان بشه و درست فهم بشه میتونه کلید حل خیلی از مشکلات امروزمون باشه، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی. یکی از اون حقایق مقفول مانده دوران دفاع مقدس همین نقش بانوان بود. اینکه امروز ما متاسفانه اینها رو درست بیان نمی کنیم، به موقع بیان نمی کنیم، دشمن بیکار نمیشینه، دشمن میاد برعکس انحراف ایجاد میکنه. واقعا نقش بانوان، نقش زنان در دوران دفاع مقدس خیلی بیبدیله، خیلی واقعا زینبواره. واقعا ما خیلی از مادران، خیلی از خواهران، خیلی از این همسران اقتدا کردن به حضرت زینب سلام الله علیها و واقعا حماسه های بزرگی رو رقم زدن. حالا همسران شهدا علاوه بر اون مصائب معیشتی و مشکلات و تربیت بچه ها و بزرگ کردن اینها رو از آب و گل درارن و بزرگ کنند و در مسیر صراط مستقیم اینها رو هدایت بکنن، قصه های فراوانی هست. علاوه بر این خود مادران شهدا، واقعا مادرانی که بچه هاشون رو اینجوری روانه میدان کردن، شوخی نیست، مادره. من یه وقتی همین چند سال پیش توی یه برنامه‌ای تو تلویزیون یه جانبازی آورده بودن تو تلویزیون به نام امور رحیم، یادم هست که این مجری داشت باش صحبت میکرد، همسر و مادرش هم اومده بودن. حالا یه حال خوبی هم نداشت این جانباز از جهت جسمی و اینها. خوب داشت صحبت میکرد، عمده برنامه خوب از صحبتهای همین امور رحیم استفاده میکردن مردم. آخرای برنامه مجری اشاره ای کرد به مادر امور رحیمو که این مادر دوتا برادرش شهید شده و دوتا پسرش شهید شده، این امور رحیم هم پسرشه، در واقع اینم شهید بود دیگه، جانباز 70% بود، یعنی سه تا مادر سه شهید بود و خواهر دو شهید. بعد دیگه آخرای برنامه بود مجری توجه پیدا کرد و گفت خب شما یه چیزی بگو. هی سعی میکرد، خیلی خانم با حیایی بود و اینها، سعی میکرد صحبت نکنه، نمیخواست صحبت کنه. هی دیگه این بالاخره ناخون زد و اینها که یه جوری ازش در آورد یه حرفایی که مشخص شد که هم خواهر دو شهیده، هم مادر دو شهیده و هم این جانباز 70% هم فرزندشه. بعد همین جوری که داشت صحبت میکرد گفت که 5 تا شهید، شوخیه مگر 5 تا شهید؟ ایشون یه مطلبی رو گفت واقعا خیلی حرف توش هست. من فکر میکنم جوانهای امروز، مخصوصا دختر خانمهای امروز، بانوان امروز، اینها رو با دقت دنبال کنن. اینا هنوز خیلی هاشون زندن، همین مادر حتما الان زنده است، احتمال قوی مال 5-6 سال پیش بود دیگه این مصاحبه. میگفت من قبل از انقلاب، یادم سال 51-52 اینا قبل از انقلاب رفته بودیم یه سفری کربلا با همسرم، اینا همه بچه بودن، همین مثلا رحیم بچه بود، اون یکی بچه هم که شهید شدن، اینا همه بچه بودن، کودک بودن، با خودمون برده بودیم کربلا و من این خواسته خودم بود، اونجا یه دعایی کردم، اون دعا محقق شد. دعا چی بوده خانم؟ گفت بین الحرمین نشسته بودیم، اونجا یه حالی پیدا کردم، زیارت عاشورایی خوندیم و اینها، خلاصه مداحی بود، مداحی کرد و خلاصه هممون رو برد در یه حالی اون بین الحرمین و انشالله خدا قسمت هممون بکنه. گفت اونجا خلاصه من در اون حالی که پیدا کرده بودم، یه لحظه اون مداح وقتی خواست دعا بکنه، گفت هر کس هر دعایی داره در ذهنش بیاره و مثلا با هم آمین بگیم و اینها. میگه من همونجا خیلی حال خوشی پیدا کرده بودم و چون اونجا روزه حضرت زینب خوانده شد، مصائب حضرت زینب خوانده شد، من اونجا یه توجهی پیدا کردم و این دعا رو در ذهنم آوردم، گفتم خدایا یه ذره از اون مصائب حضرت زینب به من بچشون. و هیچی دیگه، بعدها انقلاب شد و سه تا بچه هم شهید شد و دو تا برادرم شهید شد. و واقعا ببین اینکه زینب خب هم مادر شهید بود، هم خواهر شهید بود، هم فرزند شهید بود. این الان موارد اینجوری داریم، واقعا تو همین الان ما داریم کسی که هم مادر شهیده، هم خواهر شهیده، هم همسر شهیده، فراوون الان فراوون داریم، خیلی هاشون هنوز هستن. خب ببین اینا خود طرف داره میگه من دعام این بوده، خواستم این بوده. این خیلی معارف در دل این هست، اون کسانی که میخوان بدانن چطوری شد یه مشت جوان دانشجو، دانش آموز، طلبه، کارگر، کشاورز اینجوری مقابل همه اراده دنیای متجاوز اون روز ایستاد و ایران رو حفظ کرد، این نظام رو حفظ کرد. این مبناهاش به کجا برمیگرده؟ مبناهاش به همین کربلا برمیگرده، به همین فرهنگ برمیگرده، همین قصه های اینجوری برمیگرده.
دشمن رسیده باشه گمرک، کمک نرسه به بچه های ما، فردا عراقی ها همه بسید.
شما هنوز نمیتونی خودت استراتژی نگه داری، میخوای بری بجنگی؟ بیا بیا بیا
بیا بیا بیا.
یعنی ما حق نداریم دفاع کنیم از شهرمون؟
منو میام.
این فرماندهتونه؟
جناب عالی؟
میخوام بیام تو دستتون بجنگم.
ما قرار کار جنگی کنیم.
الا یعنی مدسه؟
بکنم ما جوخه ایم.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه، بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوزو. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب، که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز.